واورئ.
خسته نباشی سفی اولا جان، سلام علیکم. ساعت 6:30 شد. شما صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. من جمشید بیبزاده در این نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو آزادی با تازه ترین گزارش های خبری با شما هستم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که کارشناسان افغان سفر رئیس جمهور کرزی به چین و اشتراکش در اجلاس سیکا را به مفاد افغانستان خوانده اند. قرار است فردا لوی دریستیزان افغانستان و پاکستان و مقام های ایسف در یک نشست سه جانبه در کابل گرده هم آیند و درباره چگونگی تامین امنیت و حل مشکلات سرحدی بین افغانستان و پاکستان گفتگو کنند. مطالب تازه دیگر هم داریم، اما قبل از آن همکارم ژوبین احمدی تازه ترین های افغانستان و جهان را تقدیم می کند.
سرخطها رئیس جمهور حامد کرزی قرار است در کنفرانس سیکا فردا سخنرانی کند. حکومت سیبیدن گروه از پناهجویان افغان را ممکن تا دو روز دیگر از آن کشور اخراج کند. و در خبرهای جهان میشنوید که ترکیه 18 تن را به اتهام غفلت در ارتباط با یک انفجار مرگبار در یک معدن زغال سنگ در آن کشور بازداشت کرده است. مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند که رئیس جمهور حامد کرزی در کنفرانس همکاری های متقابل و تدابیر اعتمادسازی یا سیکا فردا سخنرانی خواهد کرد. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور حامد کرزی در صحبت با رادیو زودی گفت که آقای کرزی در این کنفرانس در موارد مختلف سخنرانی می کند. رئیس جمهور حامد کرزی در این کنفرانس در مورد مبارزه علیه تروریسم، همکاری های مختلف دو جانبه در ساحات اقتصادی و تجارتی با کشورهای همسایه و مبارزه علیه تروریسم در منطقه سخنرانی خواهد کرد. به گفته آقای فیضی این سفر 4 روز است. قرار است در حاشیه این کنفرانس آقای کرزی با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین ملاقات هم کند. در این سفر رئیس جمهور حامد کرزی را زرار احمد عثمانی وزیر خارجه افغانستان و برخی از مقامات بلند رتبه دیگر افغان همراهی می کنند. نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ناتو فردا در کابل برگزار می شود. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع بر رادیو زدی گفت که در این نشست روی افزایش حملات راکتی پاکستان از آن سوی خط دیورند بر پسته های امنیتی افغانستان و همچنان امنیت انتخابات افغانستان بس می شود. قبل از این مقامات ولایت کنر در صحبت با رادیو زدی گفته بودند که حملات راکتی پاکستان بر ولسوالی های سرحدی این ولایت افزایش یافته که منجر به تلفات افراد ملکی و ترک هزاران تن از خانه هایشان گردیده است. حکومت سویدن گروهی از پناهجویان افغان را ممکن تا 2 روز دیگر از این کشور اخراج کند. نسیم سر رئیس انجمن افغان‌ها در سویدن بر رادیو زودی گفت که حکومت سویدن برای پذیرش مهاجرین سوریه آمادگی می‌گیرد، لذا تا 2 روز دیگر ممکن حدود 20 مهاجر افغان را از آن کشور اخراج کند. رئیس انجمن افغان‌ها می‌گوید که همکنون اولویت پذیرش مهاجرین سوریه نسبت به افغان‌ها بیشتر مطرح است و تعداد زیادی از افغان‌ها به گونه مخفی در سویدن زندگی می‌کنند. و گفته وای اگر حکومت افغانستان اقدام کند ممکن است از اخراج اجباری این افغان‌ها از سویدن جلوگیری شود. و این همچنان خبری از جهان. بر اساس گزارش‌ها پلیس ترکیه 18 تن را به اتهام غفلت در ارتباط به یک انفجار مرگبار در یک معدن زغال سنگ در آن کشور بازداشت کرده است. رسانه های ترکیه به روز یکشنبه گزارش دادند که در میان افراد بازداشت شده مدیران شرکت های استخراج معدن هم شامل بودند. انفجار در معدن زغال سنگ سوما در غرب ترکیه در تاریخ معدن این کشور بدترین رویداد خوانده شده است. عملیات جستجو در این معدن به روز شنبه پس از آن خاتمه یافت که بر اساس تازه ترین ارقام 301 تن در این رویداد جان باختند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است که تا هنوز رسیدن به یک معامله نهایی اتمی با قدرت‌های جهان امکان پذیر است. ظریف به روز یکشنبه در صفحه تویترش نوشته که توافق امکان پذیر است، اما نه با فریب و نیرنگ. فرصت نباید از دست برود. این اظهارات آقای ظریف پس از آن صورت می‌گیرد که 4مین دور گفتگوهای اتمی تهران با 6 قدرت جهان، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، آمریکا و جرمنی، بدون کدام توافق به روز جمعه خاتمه یافت. بر اساس گزارش‌ها قرار است مذاکرات در این مورد هفته آینده ادامه پیدا کنند. 6 قدرت بزرگ جهان از ایران میخواهند تا فعالیت های اتمیش را در بدل رفع بعض تحریم های اقتصادی محدود سازد.
از اینکه با رادیو آزادی هستین یک دنیا تشکر. در بخش تکنیک و عبیدالله عبید با من است. در جریان برنامه از این مطالب با تفصیل میشنوید. شماری از کارشناسان افغان سفر رئیس جمهور کرزی به چین و اشتراکش در اجلاس سیکار را برای آینده افغانستان مهم خوانده‌اند.
این مذاکرات و نشست رئیس جمهور میتونه به آینده افغانستان کمک بکنه و تشویق بکنه دوستان چینی که در افغانستان با یک مقدار اعتماد بیشتر برگردند.
فردا لوی دریس دیزان افغانستان و پاکستان و مقام های ایسف در یک نشست سه جانبه در کابل گرده هم می آیند. حکومت سویدن گروهی از پناهجویان افغان را تا دو روز دیگر از این کشور اخراج خواهد کرد.
برای که اینا آمادگی برای پذیرش بیشتر پناهجویان سوریایی داره، به او خاطر اولویت پذیرش از اونا مطرح تا افغان ها.
مطالب دیگر هم داریم، لطفاً برای آگاه شدن از تازه ترین ها با رادیو آزادی باشین. قسمی که در خبرها هم شنیدین، رئیس جمهور کرزی با هیئت همراهش وارد چین شده است. همین اکنون ویدا برکی را برای گرفتن تازه ترین ها در این باره در استودیو با خود داریم. بفرمایین ویدا جان، در این سفر رئیس جمهور کرزی روی کدام مسائل با جانب چینایی و دیگر اشتراک کنندگان در اجلاس سیکا بحث و گفتگو خواهد کرد؟
بله آقای حبیب‌زاده، سلام به شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو زدی. قسمی که شما گفتین دقایق پیش، ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی به رادیو زدی گفت که شام امروز رئیس جمهور کرزی به شهر شانگهای چین رسید و قرار است که ایشان در اجلاس سران سیگا شرکت کنند. آقای فیضی میگه که در این کنفرانس آقای کرزی در خصوص مبارزه با تروریسم و تقویت همکاری های منطقوی و همچنان تهدیداتی که کشورهای منطقه از ناحیه تروریسم با آن مواجه هستند صحبت کنه.
رئیس جمهور کرزی و اینا به تروریسم سره د جګړې پاړه او همدارنګه د چین سیمیز او هیوادون ترمنځ په مختلفو ساحاتو کې همکاري څنګه زیات شي، په خاص توګه په اقتصادي او تجارتي ساحاتو کې.
و آقای فیضی همچنان در صحبتی که با رادیو زدی داشت این مسئله را هم گفت که رئیس جمهور کرزی قرار است فردا با آقای شی جی پینگ رئیس جمهور خلق چین ملاقات کنه. سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگه که رئیس جمهور در آشی این سفر چهار روزش قرار است با برخی از مقامات کشورهای دیگه هم دیدار کنه و روی تحکیم همکاری های منطقوی صحبت کنه با اونا.
بسیار تشکر. در همین حال برخی آگاهان امور سفر رئیس جمهور کرزی به چین بسیار مهم خوانده و میگن که چین میتونه همکاری های مختلف را با افغانستان انجام بده. در این مورد فریبا واحدی گزارش میدهد.
آگاهان امور سفر رئیس جمهور کرزی به چین را از بعد سیاسی و اقتصادی بسیار با اهمیت خوانده و میگویند که چین میتواند با افغانستان در عرصه‌های مختلف همکاری قابل ملاحظه داشته باشد. آنان میگویند که نیروهای بین المللی در حال خروج از افغانستانند و این کشور پس از سال 2014 میلادی علاوه بر دیگر کمک‌های جهانی به همکاری‌های سیاسی و امنیتی چین نیز نیاز دارد. جاوید کوهستانی آگاه امور سیاسی و نظامی روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای افغانستان مهم این است که در بخش سیاسی و امنیتی همکاری های چین را جلب کند.
سفر رئیس جمهور در وضعیتی که ما به سوی انتخابات میریم، نیروهای خارجی افغانستان را ترک میکنند و در یک مرحله گذار افغانستان قرار داره، حمایت های کشورهای بزرگ مانند چین به افغانستان میتونه بسیار مفید باشه. این مذاکرات و نشست رئیس جمهور میتونه به آینده افغانستان کمک بکنه و تشویق بکنه دوستان چینی که در افغانستان با یک مقدار اعتماد بیشتر بر بگردن.
رئیس جمهور کرزی روز یکشنبه در رأس یک هیئت بلند رتبه حکومتی به هدف اشتراک در اجلاس سران سازمان همکاری های متقابل و تدابیر اعتمادسازی آسیا یا سیکا در یک سفر چهار روزه رهسپار شهر شانگهای چین شد. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان در خصوص این سفر رئیس جمهور کرزی آمده است که آقای کرزی علاوه بر اشتراک در سازمان امنیت و همکاری آسیا با رئیس جمهور و دیگر مقامات چین دیدار و گفتگو خواهد داشت. در خبرنامه گفته شده است که صحبت روی مسائل منطقوی، تقویت روابط دو جانبه، برخی مسائل اقتصادی و سیاسی با مقامات چین، آجندای سفر رئیس جمهور کرزی به آن کشور را تشکیل می‌دهند. چین در بخش اقتصاد در افغانستان سرمایه گذاری قابل توجه داشته است که از مهمترین آن میتوان از سرمایه گذاری روی پروژه مس عینک ولایت لوگر و معدن نفت در شمال افغانستان نام برد. رئیس جمهور کرزی برای آخرین بار در نشست سیکا بعث رهبر افغانستان شرکت می کند. آگاهان امور می گویند و بدون شک گپ های در این نشست به گفتن دارد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
لوی درستیز افغانستان قرار است از امتای پاکستانیش بخواهد تا نگذارن شورشیان امنیت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را برهم زنند. لوی درستیزان افغانستان و پاکستان و مقامهای ایسف فردا دوشنبه در یک نشست سه‌جانبه در کابل حضور می‌یابند. امنیت سرحدات و جلوگیری از ادامه حملات راکتی از خاک پاکستان بالای مناطق شرقی افغانستان نیز در این نشست مورد بحث قرار خواهد گرفت. بیشتر در گزارش از جعفر احمدی بشنوین.
احتمال سازماندهی فعالیت‌ها جهت برهم زدن امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان توسط شورشیان در پاکستان مقام‌های افغان را مجبور ساخت تا این مسئله را شامل اجندای نشست سه‌جانبه بسازند. این نشست به اشتراک لوی درستیزان افغانستان، پاکستان و مقام‌های ایسف به روز دوشنبه در کابل راه اندازی می‌شود. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در این نشست از لوی درستیز پاکستان می‌خواهند تا در بخش تامین امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کمک کنند. پاکستان چه کمک کرده می‌تواند؟ آقای وزیری پاسخ می‌دهد. کمک آنها همین است که نگذارند تا افراد غیر مسئول و مسلح از سرحد بگذرند و بی‌نظمی و ناامنی را در افغانستان ایجاد کنند. پاکستان نقش دارد، زیرا اکثر مخالفان در پاکستانند و مراکز امن دارند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 24 جوزا برگزار می شود. مسئله راکت پراگنی پاکستان در نشست سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و ایسف نیز به روز دوشنبه مورد بحث قرار می گیرد. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان چنین می گوید. مسئله این است که در چندین مورد مؤثریت داشته است. در این باره نیز باید بحث شود که فیصله‌ای که صورت می‌گیرد باید از سوی هر سه طرف عملی شود. روی تیراندازی‌ها و انداخت‌ها در سرحدات نیز بحث صورت می‌گیرد. در ادامه تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش فعالیت‌های شورشیان و نظامیان پاکستانی در خاک افغانستان، روند ساخت و ساز تأسیسات نظامی پاکستان در ولسوالی معروف ولایت قندهار به روز پنجشنبه متوقف ساخته شد.
برخی از سناتوران در مشنان جرگه افغانستان از مداخله کشورهای همسایه در امور افغانستان و خاموشی حکومت در این خصوص ابراز نگرانی کردند. این سناتوران به روز یکشنبه کشورهای ایران، پاکستان و ترکمنستان به مداخله در امور داخلی افغانستان متهم کردند. ویدا برکی تفصیل می‌دهد.
در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، افزایش ناامنی‌ها و نفوذ کشورهای همسایه با خصوص ایران و پاکستان سبب نگرانی بسیاری از مردم در این کشور شده است. در نشست عمومی روز یکشنبه مشران و جرگه افغانستان نیز بیشتر سناتوران روی این مسئله بحث کردند و از حکومت این کشور خواستند تا به این معضل نقطه پایان بخشد. برخی از سناتوران میگویند که کشورهای همسایه برای نفوذشان صلح و ثبات در افغانستان را با مشکل روبرو ساختند. بلقیس روشن و خالق داد بلاغی، دو تن از این سناتوران میگویند که حکومت تاکنون نتوانسته جلو تخطیهای مرزی نظامیان پاکستانی را بگیرد.
کشور ما را از چندین طرف، ترکمنستان شروع کنیم تا پاکستان تا ایران، مورد تجاوز قرار داده یا هر روز راکت پرانی و مداخلات مختلف داره. سکوت مرگبار دولت افغانستان که شامل هر سقویش بشه، یک سکوت گرفته که فقط که شریکای او مردم باشه.
ما از رئیس صاحب محترم جمهور خود تقاضا میکنیم که علی وزرای مربوطه را بالاخره به مو کاخ بزرگوارانه ایشان میره احضار بکنه و گلوی از اینا را فشار بده که بیدار شو از خواب، مملکت از دست میره.
در همین حال رئیس مشران جرگه نیز از کشورهای همسایه افغانستان خواست تا از مداخله در امور داخلی این کشور و تلاش‌ها برای بی‌ثبات ساختن این کشور دست بکشند.
یک بار دیگر به این مردم هشدار می‌دهیم که اگر پاکستان باشد، ایران باشد یا ترکمنستان، لطفاً زندگی افغان‌ها را به تمسخر نگیرید.
این سناتوران از حکومت می‌خواهند تا پلیس سرحدی افغانستان را با سلاح و تجهیزات لازم مجهز نمایند. پس از راکت پرانی های نظامیان پاکستانی از آن سوی خط دیورند بالای پوسته های سرحدی افغانستان، تلاش ها برای ایجاد تأسیسات و پایگاه های نظامی در امتداد مرزهای افغانستان به نگرانی عمده افغان ها مبدل شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حکومت سویدن گروهی از پناهجویان افغان را تا دو روز دیگر از این کشور اخراج خواهد کرد. نسیم سحر رئیس انجمن افغان‌ها در سویدن میگوید که اگر حکومت افغانستان اقدام کند، ممکن است از اخراج اجباری این افغان‌ها از سویدن جلوگیری شود. دلیل اصلی اخراج این پناهجویان چی است؟ مصطفی صدیقی این موضوع را از آقای سحر پرسیده است.
یکی از دلایل دولت سویدن است که به تقاضاهای پناهندگی از اونا در مراجع مختلف محکمه و اداره مهاجرت پاسخ منفی داده شده. به او خاطر است که اونا باید خاک سویدن ترک کنند، برای اینکه اونا آمادگی برای پذیرش بیشتر پناهجویان سوریایی داره، به او خاطر اولویت پذیرش از اونا مطرح است تا افغان ها.
به چه تعداد از پناهجویان افغان با خطر اخراج روبرو هستند؟
در حقیقت تعداد زیاد است، ولی تعداد زیادی از اونا در حالت مخفی زندگی میکنه، ولی در امی هفته آینده روز سه شنبه قرار است که از 13 الی 20 نفر اینا دیپورت.
واکنش انجمن افغان‌ها در سویدن چی بوده؟ چه کار کرده در دفاع از حقوق این پناهجویان؟
گاهی هم اعتصابات، هم تحسن‌ها و هم صحبت‌ها، هم تظاهرات بوده. خب در مواقع مختلف گاهی نتیجه داده و گاهی هم بی نتیجه مانده. دلیل اصلی ایست که دولت افغانستان بدون هیچ گونه مخالفت ای پناهجویان را میپذیره. به او خاطر شرایط به دیپورت پناهجویان افغان یکی از ساده ترین گروهی که دیپورت شوه افغان هستند. چرا افغان ها پناهجویان افغان در سویدن یکی از کتگوری های آسیب پذیرترین کتگوری و یا بگویم مظلوم ترین بخش های پناهجویان است که به بسیار سادگی به قیمت ارزان و بدون سر صدا دیپورت میشن.
نمایندگی حکومت افغانستان در استکهلم در این مورد چه کاری کرده؟
بارها آمده از وزیر خارجه افغانستان قبلا آقای اسپنتا بود که واقعا گفت که ما زیر توافقاتی که افغان ها را به زور اخراج بکنه امضا نخواهد کردم و تقاضام کرد که این اخراجی های اجباری را متوقف بسازه. بعد از او افغانستان و سویدن و با جامعه پناهندگی ملل متحد هیچ گونه موافقه سه جانبه را تمدید نکرده یا نداره. در حقیقت
اگر قرار باشه که اینها اخراج شوند به افغانستان فرستاده میشن ها؟
بله، اگر دولت افغانستان بگوید که نه، اینا دیپورت نخواهند.
شنیدن که حکومت سویدن گروهی از پناهجویان افغان را تا دو روز دیگر از این کشور اخراج خواهد کرد.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
لوی سورنولی افغانستان میگوید شکایات دفتر انتخاباتی اشرف غنی احمدزی نامزد دور دوم انتخابات علیه عطا محمد نور والی بلخ را به کمیسیون شکایات انتخاباتی فرستادند. دفتر انتخاباتی اشرف غنی احمدزی هفته گذشته علیه عطا محمد نور به لوی سورنولی شکایت کرد و خواهان تعلیق وظیفه وی تا پس از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شد. آرزو غیاسی و جزئیات بیشتر.
مسئولان لوی سورنولی افغانستان شکایت دفتر انتخاباتی اشرف غنی احمدزی علیه عطا محمد نور والی بلخ را موضوع مرتبط با مسائل انتخاباتی خوانده میگویند که کمیسیون های انتخاباتی باید با آن رسیدگی نمایند. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارانوالی افغانستان روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت دوسیه شکایت دفتر انتخاباتی آقای احمدزی پس از بررسی از سوی این اداره به کمیسیون شکایت انتخاباتی فرستاده شده است.
هفته گذشته شکایت نامی از طرف ستاد انتخاباتی دکتر اشرف غنی احمدزی و لوی سارانوالی افغانستان موصولت کرده بود که بعداً بالای موضوع غور بیشتر صورت گرفت، چون از لحاظ کاری هر نوع شکایتی که کاندید صاحبا می داشته باشند مرتبط به کمیسیون سهم شکایت انتخاباتی دانسته شد.
شکایت تیم اشرف غنی احمدزی نامزد دور دوم ریاست جمهوری از عطا محمد نور والی بلخ در خصوص اهانت به وی و تیم او بوده است. به گفته تیم انتخاباتی آقای احمدزی، عطا محمد نور در مصاحبه با روزنامه آرمان ملی راجع به شخصیت اشرف غنی احمدزی و تیم کاری انتخاباتی حرفهای بی بنیاد زده است. عبدالعلی محمدی عضو دفتر انتخاباتی اشرف غنی احمدزی روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی از احتمال مداخله آقای نور در دور دوم انتخابات ابراز نگرانی کرد. آقای محمدی گفت آنان با راجع نمودن این قضیه به لوی سارانوالی خواهان به تعلیق در آوردن وظیفه آقای نور تا پس از برگزاری دور دوم انتخابات شدند. اما از سوی دیگر نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید پس از بررسی مکتوب لوی سارانوالی در این خصوص مشخص شد که شکایت راجع شده به این کمیسیون انتخاباتی نبوده است.
از طرف دکتر صاحب اشرف غنی احمدزی صرف کپی یک مکتوب به مستقل شکایت انتخاباتی معاصرت ورزیده. موضوعاتی که اینا در مکتوب خود ذکر کرده بیشتر چون خواستار عزل یک مقام دولتی شده ارتباط میگیره به حکم قانون به کمیسیون مستقل انتخابات. در این صورت ما موضوع را دریافت کردیم، چنانچه موضوع انتخاباتی اگر باشه و اسناد و شواهدی مبنی بر تخلف و تخطی انتخاباتی باشه در اون صورت کمیسیون شکایت انتخاباتی به او رسیدگی خواهد کرد.
قبل از این عطا محمد نور والی بلخ کمیسیون های انتخاباتی را به خیانت در امور وظیفه‌ای متهم کرده بود، ادعایی که از سوی کمیسیون های انتخاباتی رد گردیده است. تلاش نمودیم تا در مورد نظر عطا محمد نور والی بلخ را نیز در این خصوص داشته باشیم، اما موفق نشدیم.
وزارت امور شهرسازی و مسکن، اتاق تجارت و صنایع و اداره حمایت سرمایه گذاری در افغانستان تفاهم نامه‌ای را به هدف ایجاد پارک های صنعتی در کابل امضا کردند. معین وزارت امور شهرسازی به روز یکشنبه هنگام امضای این تفاهم نامه گفت این پارک صنعتی در مساحت 661 جریب زمین در پروژه کابل جدید در منطقه دی سبز اعمار می شود. جزئیات بیشتر در این مورد را فرشتن دا تقدیم می کند.
بر بنیاد این تفاهم نامه، فابریکه های پلاستیک سازی، مواد غذایی، دواسازی، صنعت چاپی، مبل و فرنیچر، رنگسازی، فلزکاری در پارک صنعتی در منطقه دیسبز کابل ایجاد می گردد. وزارت امور شهرسازی، اتاق تجارت و صنایع و اداره سرمایه گذاری در افغانستان بر روز یک شنبه تفاهم نامه ای را به خاطر ایجاد این فابریکه ها در پارک صنعتی امضا کردند. این پارک صنعتی در مساحت 661 جریب زمین در پروژه کابل جدید در منطقه سبز کابل اعمار می‌گردد. حاجی اکبر احمدی معین وزارت شهرسازی و مسکن گفت با ایجاد پارک‌های صنعتی اقتصاد افغانستان رشد نموده و به خودکفایی نزدیک می‌شود.
ما 30000 واحد مسکونی در دسبز داریم که در این ساحه 30000 واحد ما خواستیم پیش از این که مردم به اون ساحه برای رهایش جابجا بکنیم و ساحات تجارتی و در پلی از این ساحات تفریحی سیحی اینا را آماده بسازیم، خواستیم در همکاری با بخش سکتور خصوصی ابتدا ساحات صنعتی را اونجا یعنی ساحه را که برای مردم کار ایجاد شود اول به همکاری سکتور خصوصی داشته باشیم.
آقای احمدی گفت این وزارت تلاش می نماید تا با ایجاد پارک های صنعتی در کابل زمینه اشتغال را برای تعداد زیادی از جوانان فراهم نماید. با اساس معلومات وزارت امور شهرسازی و مسکن این پروژه در ظرف 5 سال تکمیل گردیده و حدود 10 میلیون دلار در آن سرمایه گذاری صورت می گیرد. به گفته معین وزارت شهرسازی و مسکن این وزارت در نظر دارد تا چند سال آینده در 8 تا 9 ولایت دیگر پارک های صنعتی را ایجاد نماید. در همین حال مسئولان اتاق تجارت و صنایع به مردم اطمینان می دهند که پروژه جدید پارک های صنعتی را با در نظر داشت استانداردهای معیاری تعیین شده از سوی اداره آیسا تکمیل می نماید. خانجان علکوزی معاون این اتاق گفت
ما برای شما اطمینان میدیم که امو اشخاص و افراد که سکتور خصوصی است این نمی پارکا را که جور میکنه تمام استانداردهای قبول شده ایثار در نظر میگیره و ما روز اول تعهد کردیم که مسائل محیط زیست، مسائل مواد فاضله، مسائل آب و مسائل سرسبزی تمام چیزا در این فرق در نظر گرفته میشه مگر یک سرعت مین در کار.
در همین حال آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان نیز ایجاد چنین پارک ها را برای رشد سرمایه گذاری در کشور مهم می داند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید در حال حاضر حدود 90% مردم در کشور از تلفن های همراه و 50% هم از اینترنت استفاده می کنند. در این مورد همکارم فریبا واحدی تفصیل می دهد.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید هرچند به دلیل موجودیت ناامنی در برخی مناطق یک رشته برنامه‌های این وزارت چنان که لازم بود عملی نشده است، اما با آن هم در 10 سال اخیر 1,334,000,000 دلار بر عواید حکومت از این بابت افزوده شده است. امیر زای سنگین وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی این موضوع را روز یک شنبه در محفلی که به هدف تجلیل از روز بین المللی مخابرات در کابل براه انداخته شده بود بیان داشت. آقای سنگین گفت سکتور مخابرات و تکنولوژی معلوماتی یکی از ادارات حکومتی است که بیشترین عواید را به بودجه حکومت می‌ریزد.
تنها در 3 سال اخیر عاید سکتور مخابرات 6,500,000 دلار است و در سال گذشته 235,000,000 دلار برای 140,000 نفر در سکتور مخابرات و تکنولوژی معلوماتی زمینه کار ایجاد شد. در کشور بزرگترین سرمایه‌گذاری که صورت گرفت در سکتور مخابرات است 2.2 میلیارد دلار.
آقای سنگین افزود در حال حاضر حدود 90% مردم در کشور از تلفن‌های همراه یا موبایل و 50% هم از اینترنت استفاده می‌کنند. در این میان اتاق تجارت و صنایع افغانستان از پیشرفت‌ها در بخش سکتور مخابرات و تکنولوژی معلوماتی قدردانی کرده و میگوید اگر زمینه رشد بیشتر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی مساعد شود، این مسئله میتواند در اقتصاد کشور نقش مهم را بازی کند. محمد قربان اقجو رئیس هیئت عامل این اتاق به نمایندگی از بخش سکتور خصوصی یک سلسله مشکلات و برخی پیشنهادات را مطرح کرد.
مشکلاتی که سکتور داره مسائل امنیتی است. دوم مسئله انرژی برق است. انظام اینا از برق دیزل و جنراتور استفاده میکنن. مداخلات افراد رسمی در ولایات در کار و اجراءات این شرکت ها. مسئله دیگه مشکل جای است. اما امروز شرکت های مخابراتی ما در بین خانه های رهایشی دفتر دارن. دولت برشان زمین بده که اینا در ایسه های کابل یک تعمیرای بسیار مقبول را بالا بکنن.
هرچند وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی همواره از رشد سکتور مخابرات و تکنولوژی در کشور سخن زده است، اما مردم هنوز هم از کیفیت پایین ارزی خدمات مخابراتی و بلند بودن نرخان شکایت دارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
تاتارهای کریمیا از اخراج اجباریشان توسط استالین یاد می کنند. اما مقامهای طرفدار روسیه در کریمیا هر گونه گرد همایی را ممنوع اعلام کردند. مصطفی صدیقی گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را تقدیمتان می کند.
تاتارها در کریمیا از 70 سالگرد اخراجشان در زمان استالین بزرگ داشت می کنند. در سیمفروپول مرکز شب جزیره اوکراین گزارش ها می رسانند که شمار از مردم در نزدیکی یک مسجد در حومه این شهر گرده هم آمدند. به طور معمول 10,000 نفر برای بزرگ داشت از این روز گرده هم می آیند. در 18 ماه می سال 1944 میلادی بود که مقام‌های شوروی برنامه اخراج تاتارهای کریمیا را با آسیای میانه آغاز کردند. از جمع 200,000 نفر بسیاریشان در راه سفر جان باختند. اما مجلس، نهاد اصلی که از تاتارهای کریمیا نمایندگی می‌کند، اعلام کرد که از این گردهمایی صرف نظر شده است. در اعلامیه‌ای که در صفحه اینترنت مجلس نشر شد، آمده است که در 18 ماه می هیچ راهپیمایی و گردهمایی گروهی در مرکز سیمفروپول برگزار نخواهند شد. در این اعلامیه آمده است که تاتارها می توانند در عوض در مکانهای مذهبی و دیگر محلها گردهم بیایند. یک روز پیش از این اعلان، مقامات در کریمیا همه گرد همایی های عمومی را تا 6 ماه جون ممنوع اعلان کردند. در ماه مارچ بود که روسیه شبه جزیره کریمیا را به خاک خود ملحق ساخت. سرگی یکسیانوف رهبر کریمیا که طرفدار مسکو است گفت که به دلیل خشونت‌ها در جنوب شرق اوکراین تصمیم گرفت که گرد همایی ها ممنوع اعلان شوند. معرفت خبروف رئیس مجلس این دستور را یک عمل غیر انسانی خوانده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با نمایندگان تاتارهای کریمیا در سوچی در جنوب روسیه دیدار کرد و گفت که روسیه زندگیشان را بهبود خواهد بخشید. در واشنگتن جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که اشغال روسیه و تلاش‌های غیرقانونی برای الحاق کریمیا زخم قدیمی را دوباره